أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله همه أيام گذشته و خصوصا مناسبت امروز بر همه شیعیان خصوصا بزرگواران حاضر در جلسه مبارک باشه. آیات 12 تا 18 سوره انعام، اگر در خدمت قرآن باشید خیلی کمک میکنه. امروز این آیات البته یه مروری کردیم جلسه گذشته آخر بحث، ولی چون مطالب مهمی در درون این آیات هست یه مراجعه دیگه مجدد میکنیم، بعد انشاءالله میریم سراغ بحث بعدی. قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون و لهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذلک الفوز المبین و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. مطلب اول این که در اون جلساتی که گذشت گفتیم این سوره به فرمایش حضرت علامه سوره احتجاجه، چون نام هایی که روی سور قرآن کریمه تمامشون نام هایی نیست که از رسول خدا گرفته شده باشه، بعضی مشهور بوده، مشهور بوده، مثلا میگفتن اون سوره که توش انعامه، چون تو اینجا بحث انعام اومده بوده، بعد مکرر میگفتن اون سوره که توش انعامه، اون سوره که توش انعامه، مشهور شده به سوره انعام. این نوع نامگذاری رو که ما بهش میگیم در علم اصول وضع تعینی در امور روزمره خودمون هم داریم، مثلا یه کسی یه صفت مشهوری داره میگیم اون آقای مثلا فرض کنید که فقیه، اون آقای فقیه بعد دیگه مونده اصلا اسم آقا میشه آقای فقیه. بعضی از علما اصلا فامیلیاشون غیر از اون فامیلیه حقیقیشونه، مشهورن به اون نام، اینو بهش میگن وضع تعینی. یا مثلا میگیم که اون خیابونی که مثلا فلان مکان توش واقع شده کم کم در اثر مرور زمان اون مکان به نام اون خیابون به نام اون مکان اصلا معروف میشه. لذا ایشون میفرماید که این سوره سزاواره که به نام سوره احتجاج نامیده میشه، چون براهین متعددی در این سوره آمده در مورد مسائل متعدد، به خصوص بحث توحید و معاد و نبوه. نکته که اینجا لازم به ذکر اینه که اگر ما که حالا دقت نکردیم، ما داریم از بیانات همین بزرگان استفاده میکنیم، اینا که دقت کردن فرمودن که سوره هود و فرقان و سوره اسراء، تمام برهانهایی که توی این سوره اومده توی اون سه تا سوره هم اومده، و اون سه تا سوره یعنی هود و فرقان و اسراء قبل از سوره انعام نازل شده. خب هرچی اینجا الان سوال هست و مشرکین اشکال دارن قبلا آمده جوابش هم داده شده، لذا معلومه که اینجا بحث سوال و جواب ابتدایی نیست که با یک عده آدمی که میخوان حقیقت رو پیدا بکنن ما طرف باشیم، با یه عده طرفیم که قبلا حقیقت براشون روشن شده ولی اینا نپذیرفتن به شهادت این آیات که در سه سوره نازل شده قبل از این سوره است. لذا اینجا عرض شد که در آیات چندین جلسه قبل که آیات یه فصل قبل از این باشه داشتیم که وحاق به هم ما کان و بهی از تهزه اون، اینجا قرآن کریم میفرماید که این اشخاصی که الان طرف حساب ما هستن توی این سوره اینا هیچ کدوم شبهه علمی ندارن، چون اگه شبهه علمی داشتن قبلا شبهه پاسخ داده شده بود دیگه. اینا مشکلشون شهوت عملیه، یعنی میگن ما، حالا آیات هم دقیقا به همین مطالب آیات در بخشای دیگه سور به این مسئله دلالت میکنه، ما میخوایم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. اینجا هم هر چقدر برهان میاد اینا نمیپذیرن، لزوم میفهمن که وحاق به ما کانوا بهی یستهزئون. نمونه این مسئله که حالا اینجا در فصل قبلی درخواست کردن گفتن چرا یک کتابی به این نازل نمیشه، همش بهانه‌جویی بود. چرا یه کتابی بهش نازل نمیشه؟ چرا ملائکه بهش نازل نمیشن؟ اینا همه نشون دهنده اینه که این مخاطبینی که الان مخاطب این سوره هستن، اینا هیچ کدوم مشکل علمی ندارن. غالبا نوع بشر هم همینطوره، یعنی همین الانش هم همین جوریه. اگر ما دقت بکنیم میبینیم نوع بشر مشکلشون مشکل علمی نیست. حتی متاسفانه وارد طایفه مؤمنین که میشین میبینیم نوعاً مؤمنین مشکلشون مشکل علمی نیست. حتی مؤمنین متوسط، هر کدوم از ماها رو اگه بهمون بگن بیا یه سخنرانی کن راجع به فلان موضوع، ما مفصل بلدیم حرف بزنیم. در حرف زدن ما هیچ وقت کم نمیاریم، به اندازه کافی هم شنیدیم، اینقدر سخنرانی شنیدیم، اینقدر عرصات که مطلب شنیدیم، این همه کتاب ها، این همه سخنرانی ها، نوعاً ما مشکل شنیدار و مشکل علمی نداریم. نوعاً که الان این که میگم ما، منظورم جمع حاضر نیست، منظورم نوع آدم ها هستن دیگه. حالا نوعی داریم صحبت میکنیم دیگه، که خود بنده جز اولینشون هستم. بنده خودم یه موقع وقتی با خودم فکر میکردم میدم که هیچ مطلبی نیست که من مثلا نشنیده باشم، خیلی کم پیش میاد. وقتی مراجعه میکنم میبینم نوعاً، حالا مطالب از این سنخ دیگه که داریم بحث میکنیم خب ما شنیدیم، خب بعد مراجعه میکنیم میبینیم خب ما چرا پس مشکلمون حل نشده. میبینیم برای اینکه ما مشکل علمی نداریم، ما مشکل عملی داریم. اینا مشکلشون همین بود، یعنی در واقع مشکل عملی بود. باید به آنچه که انسان میداند عمل کنه و الا علم جز یک حجاب بیشتر نیست. هر چه آدم بیشتر میخونه بیشتر سنگین میشه، نه تنها سودی نمیبره بلکه علم بیشتر بار سنگین اضافه تره. این جلسات خودش میشه حجاب، هم برای گوینده هم برای شنونده. گوینده میگه عجب صحبتی کردیم، جلسه رو انداختیم، مؤمنین میان پای جلسه ما، چهره ها رو نگاه میکنه، بعد میگه لابد ما بالاخره کسی هستیم به حرف ما گوش میدن دیگه. شنونده هم که میگه ما مثلا 80 جلسه، 2 سال، 5 سال درس تفسیر رفتیم، حالا چی آیدمون شده از این درس تفسیر؟ عملا چی به دست آوردیم؟ چه تغییری کردیم؟ لذا شما وقتی ملاحظه میفرمایید خدمت بزرگان که میرن، بزرگان کلماتی میگن که بعضا اون شنونده تعجب میکنه. مثلا میگه که یه خانم آقای از حالا آقای از مسئولین مملکت بود، اون خانومم خانمشون خانم متدینی بوده، گفت توی هواپیما نشسته بودن، اتفاقا آقای بهجت هم تو همون مسافر همون هواپیماست، حالا مشهد بوده کجا بوده هر جا بوده، میگه این خانم خیلی اصرار کرد بین آقا شما یه به آقا بگو یه نصیحتی به ما بکنه. میگه ایشون هم رفت آقا این خانم ما میگن که یه نصیحتی ما بکنی. ایشون فرموده بودن که بگید به دانسته های خودش عمل کنه، بگید به دانسته های خودش عمل کنه. توی یکی از بیانات من دیدم توی مدرسه روی تابلوی مدرسه سامن زده بود که خداوند بهترین دستورالعمل رو داده، میان از ما دستورالعمل میخوان. این فرموش آقای بهجت بود. خداوند بهترین دستورالعمل رو داده، میان از ما دستورالعمل میخوان. همین نماز، نماز بهترین دستورالعمله. این فرموش ایشون بود. این بزرگان، حالا مثلا ما البته متاسفانه من چون نزدیک ملموس برخورد دارم با این موضوع، بعد از انقلاب یکی از اشکالاتی که پیش اومد این بود که یعنی یه حسنی پیش اومد و اون حسن تبدیل شد به عیب. اونم این شد که میل مردم چون به معنویت و اینا زیاد شد، بعضا هم خب داستانای علما شیرینه دیگه، تعریف میکنن داستانایی از کارهایی که اینا میکردن، از کراماتی که اینا داشتن، خیلی لذت بخش. ما خودمون یه زمانی عرصات بچه تر از حالا که بودیم پای هر منبر میرفتیم اگه دو سه تا از این داستانا تعریف نمیکردن اصلا منبر به ما نمیچسبید، همش دوست داشتیم بالاخره یه اسمی بالاخره از آخوند مولا حسین قلی و از کرامات ایشون و یا از آقای قاضی و اینا بشنویم. متاسفانه این اشتها باعث شده که یه مش آدم ناشی برن به سمت کتاب نوشتن. الان مثل نقل و نبات تو بازار، زندگی نامه آقای قاضی، آیت الحق، سوخته، دل سوخته، اوج عرفان، همینطوری با اسامی متعدد شما میبینین که کتابای مختلفی نوشته شده. بعضا اشتباه مطالب، بعضا دروغ مطالب، و بعضا هم اگر راسته یه راستیه که آخه هر حرفی که هر جایی نمیزنن که، هر حرفی که به هر کسی نمیزنن که، هر مطلبی که ما رو هر جایی نیستش که، هر غذایی مگه ما رو هر آدمیه. الان این بچه که به دنیا میاد شما میتونید به 40 کباب بدین بخوره، حالا بیان به هزار و یک دلیل ثابت کن که این مثلا سبزیجات پر است از نمیدونم ویتامین ها و نمیدونم فیبر و چی و خیلی سبزیجات خوب است، میوه‌جات پر از ویتامین است. خب اون بچه که نمیتونه میوه بخوره که. اون بچه تا یه سن یه غذای مخصوص داره، دوباره یه سن، حالا اینو ما نمیفهمیم ولی پزشکان میگن خود اون شیر هم ترکیباتش با بالا اومدن سن بچه عوض میشه. هر کس در چطور در مادیات اینطوریه، مگر در معنویات اینطوری نیست؟ یعنی هر کسی هر چیزی شنید، هر کسی هر چیزی تعریف کرد، اون وقت حالا من این قسمتشو برخورد دارم، میره زندگی نامه رو میخونه، دوچار مشکل میشه، حتی تا مرز جنون بعضیا رو پیش میبره، تا مرز جنون. من دیدم اون نمونه هاشو، میره مثلا زندگی نامه فلان آقا رو میخونه، خیال میکنه اولا اون آقا ما این مگه مرشد شماست، اون آقا اصلا مگه زندگیش ملاک برای شماست. مثل این که مثلا فرض کنید آقا این جاهلانه نیست این کار، مثلا با این آقای رضازاده مصاحبه میکردم، میگفت من تو تمرین یه روزم 40 تن وزنه میزنم، 40 تن مجموعه وزنه که تو یه روز میزده تو هم 40 تنه. حالا مثلا بنده میگم منم باید بشم مثل اون، حالا بخواه منم تو یه روز 40 تن وزنه میزنم، آخه اون وزنه مال اون بدنه، مال اون وزنه، مال اون اوجه، کار من که نیست که، من باید مثلا 4 کیلو وزنه بلند کنم، بعد این 4 کیلو هم 10 بار بلند کنم بشه 40 کیلو، این میشه تمرین من. اولا اون نسخه ما رو اون آغاز، هیچ پزشکی به دوتا مریض یه نسخه نمیده که، هر سردردی که یه نسخه واحد نداره که. اینه که این زندگی نامه مثل نقل و نبات ریخته تو دست اشخاص، راه ها گم و گور شده. اون وقت اگه یه کسی مثل آقای بهجت بیاد به ما بگه آقا به همون چیزی که میدونی عمل کن، ما منتظریم که نه حتما الان باید مثلا یه ذکری به من بگی، من 40 روزم برم این ذکر رو بگم، چون مثلا شنیدیم که آقای قاضی به یه کسی یه ذکری گفت، اون آدم هم مثلا 40 روز این ذکر رو گفت علیکم السلام، بعد اومد تو خیابون بعد مثلا تصویر موجودات رو مشاهده میکرد، خیال میکنیم که الان همینطوریه، ما مثلا باید الان یه مدت کوتاهی که میذاره تصویر موجودات رو ببینیم و نمیدونم چهره برزخی آدم ها رو ببینیم و مثلا اینو بشین این شکل ببینیم و اونو اون شکل ببینیم و از غیب خبر بدیم. حالا اینجا از بحث خارج شدیم، ببخشید، هازا خلاصه یک درد و دلی بود که همیشه تو دل ما هست. اینجا میفرماید که اینا شبهه علمی ندارن، مشکلشون مشکل عملیه، نمیخوان عمل بکنن، لذا مکرر هر چی بگی اشکال میتراشن. دلیلش هم در نهج البلاغه است. حالا این که دیگه نهج البلاغه است دیگه، هم سند محکمه هم گوینده امیرالمومنینه. میفهمد که اینا اومدن گفتن که اگه تو پیامبر خدایی بگو این درخت بیاد جلو شهادت بده. حضرت میفهمد من با چشمان خودم دیدم که درخت از جا کنده شد اومد جلو و شهادت داد به رسالت رسول خدا. گفتن خب حالا بگو بره عقب از کمر نصف بشه بیاد. میگه رفت نصف شد، حالا از وسط نصف بشه، حالا نمیدونم اینجوری بشه اونجوری بشه، اون یکی نصفش بیاد، اون یکی نصفش بیاد. بعد که همه این خواسته ها برآورده شد گفتن عجب ساحریه، عجب ساحریه، تمام شد. این عرض شد شد البته رسول نوعاً به انبیا به این نوع سوالات پاسخ نمیدادن. خیلی وقتا شما میبینید مثلا همینجا میگه بگو یه کتاب بیاد، خب حضرت نکرد این کارو، چون میدونه که این بهانه جوییه. اما گاهی هم به این بهانه جویی ها پاسخ میدادن که بگن ما عاجز نیستیم از اینکه این کار رو انجام بدیم، اما نتیجهش که باید هدایت باشه نتیجه در کار نیست. اون وقت مشکل اینجا اینه که عرض شد که مشکل کار کجاست؟ مشکل کار در فصل قبلی داشتیم. متاسفانه این مشکلی که گرفتار جامعه امروز هم هست، اگر عرض شد که ملاحظه فرمایید آیه 1 سوره است. یال پیداش کنم. کتاب اصلیمو نیوردم، این با این کتابی کمی مشکل دارم. یه یستک برون پیدا کنیم. آیات یستک برون. می فرماید که ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون ولقد استهزأ برسل من قبل فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. اینجا میفرماید که حالا پیداش نمیکنم عبارتو، ولی فرمایش از علامه این است که ایشون میفرماید که فرو رفتن اینها در استکبار و گردن کشی باعث شده که استکبار خوی و خصلت و ملکه اینها بشه. اگر استکبار ملکه انسان شد دیگه حرف حقو نمیپذیره. حالا هر کسی که میخواد باشه، به گوینده دیگه ارتباط نداره. شما ملاحظه فرمایید، بارها بنده این جمله رو عرض کردم، گاهی وقتا مثلا یک گوینده حقیری مثل بنده یه جمله میگه، شما مثلا احساس میکنید که یه تأثیری در شما پیدا کرد. خب حالا اگر یه گوینده ای باشه که به حرف خودش عمل بکنه چقدر تأثیر داره؟ حالا اگه اون گوینده امام حسین علیه السلام باشه چقدر تأثیر داره؟ شما در حوادث عاشورا ملاحظه فرمودید که مکرر نقل کردن که امام حسین علیه السلام امامه پیامبر به سر می‌ذاشت، عصای پیامبر به دست می‌گرفت، سوار بر شتر پیامبر می‌شد، عبای پیامبر به دوش می‌انداخت. در اون صحنه هست که 2 ساعت ایشون سخنرانی کرده. میگه آخه من چیکار کردم؟ من حلالی رو حرام کردم، حقی رو ضایع کردم. میگه چرا شما میخواید منو بکشید؟ میگن بغضاً لأبیک. اینجا حضرت میفرماید که لقد ملأت بطونکم من الحرام، این باطنای شما از حرام پر شده، لذا شما کلام حق رو نمیشنوید. بالاتر از این، حالا این عاشورا یه روز بوده، مگه در کنار پیامبر نبودن یه عده؟ همون کسایی که جریان نفاق رو به راه انداختن و بعد از رسول خدا مسیر انسانیت رو عوض کردن. حالا یه عده از عرض شد که شیعیان داغ دلشون میخواد مثلا همه خویها و خصلت‌های بد و مثلا به این گروه نسبت بدن، میخوان حتما ثابت کنن که مثلا این فلانی بت‌پرستم بوده، حالا مثلا شرابم میخورده. اصلا اینا لازم نیست. شراب خوردن کجا؟ عوض کردن جریان انسانیت کجا؟ اصلا لازم نیست که ما یه چنین چیزایی رو ثابت بکنیم، مثلا اینکه مثلا بگیم که فلان شخص مثلا 1 میلیارد دلار بدهکاره، در ضمن 1 تومن هم مثلا بدهکار اینور. خب به ما میخندن دیگه، میگن اینو دیگه برای چی گفتید؟ 1 تومن یه در مقابل 1 میلیارد دلار. حالا من اصلا نمیخوام بگم این اینایی که میگن درسته یا غلطه، نه درستشو میخوام بگم نه غلطش. میخوام بگم اون کسانی که جریان انسانیت رو عوض کردن، مسیر انسانیت رو عوض کردن، اینا همون کسایی بودن که در کنار رسول خدا بودن در تمام صحنه، حتی بعضی هاشون قبل از فتح مکه ایمان آوردن. خب اینا دائما با رسول خدا هستن، جریان وحی رو دارن میبینن، آیات قرآن داره نازل میشه، معجزات متعدد رو میبینن، کلمات پیامبر رو میبینن. اون وقت اینا منتظر فرصتن که بلافاصله بعد از رسول خدا جریان انسانیت رو عوض کنن. یه روزی حاج آقا امجد میفرمودن که اگر نبود این کاری که اینا کردن، اقلش این بود که ما باید هر کدوممون یه علامه طباطبایی میشد. اقلش تازه این بود. کو علامه طباطبایی؟ سالها باید بچرخین چرخ این عالم تا یه دونه علامه طباطبایی درست بشه. شما اگه بگردین توی هر 100 سال هر 200 سال مگه میشه المیزان پیدا کرد؟ اینجا یه عبارتی هست از تفسیر المنار، من اینو نوشتم. تفسیر المنار میگه لیس عند المسلمین عالم غیر مادی. در نزد مسلمان‌ها هیچ عالم غیر مادی وجود نداره. همین تفسیر المنار تمام این حقایق مثل عرش، کرسی، لوح، قلم، ملائکه، بهشت و جهنم و عذاب همه رو میخواد به بیان مادی تفسیر کنه. خب اگر المیزان و تفکر المیزان نبود، خب المنار و تفکر المنار حاکم میشد دیگه، که لیس عند المسلمین عالم غیر مادی. اصلا عالم غیر مادی در نزد مسلمان ها وجود نداره. این نمیدونم کدوم مسلمان ها رو گفته. خب این المیزان شما در تاریخ نشون بدین یه دونه المیزانو، اون وقت ایشون میگه اقلش این بود که ما باید میشدیم علامه طباطبایی. لذا ما حالا از بحثمون خارج میشیم، ولی نکته مهمی که من باید به خودم بگم، من گوینده باید به خودم بگم، من باید به خودم بگم که تو این عالم چی کاره ای؟ تو آیا شهوت کلام داری؟ خواهی حرف بزنی؟ جلسه درست کنی؟ بگن مفسر مقاله بنویسی؟ یا میخوای یه قدم حرکت کنی؟ ما مشکلمون مشکل مقال نوشتن نیست، مشکلمون مشکل گویندگی نیست، مشکلمون مشکل نویسندگی نیست، مشکلمون مشکل جلسه درست کردن نیست. همه اینا رو ما داریم، خوبش هم داریم، دعای کامل داریم، فتح و فراوون، زیارت عاشورا داریم، فتح و فراوون، یه اعلام میکنن مکه ثبت نام کنین 4 میلیون 5 میلیون ثبت نام میکنین، هیچ جای دنیا فکر نمیکنم اینجوری باشه. کربلا تا اعلام میکنن 6 ماه پر میشه، همینطوری کرور کرور قافله ها به سمت کربلا و مکه و مشهد امام رضا عشق میکنیم، 10,000 10 میلیون نفر رفتن مشهد. ولی حاصل کار ما چیه؟ اون حاصلش چی میشه؟ حاصل دعای کمیلا چیه؟ این همه دعای کمیل خوندیم، این همه زیارتاش رو خونیم، من خودم احساس خطر دارم میکنم، چون میبینم ما وقتی که انقلاب شد کلاس دوم دبستان بودیم، ما نمونه های عملی ایثار، شهادت، فداکاری و بسیاری از صفاتی که ما بهش میگیم هممون صفات انسانی به چشممون دیدیم. اگه ما الان حرفی غیر از این حرفا بزنیم عجیبه، چون با چشم خودمون عیسی رو دیدیم. همکلاسی بغل دست ما امروز بغل دستمون بوده، فردا جای خالیش کنارمون بوده. دوست ما، رفیق ما، من دوتا از همکلاسیام برادر بودن، جفتشون توی جبهه با هم دیگه شهید شدن، از رفقای صمیمی من بودن. خب من اینا رو دیدم، حالات اینا رو دیدم، شهادت اینا رو دیدم، ایثارها رو ما دیدیم، با چشممون دیدیم، شنیدیم، دائما این آهنگ تو گوش ما بوده. ولی الان امروز ما چی داریم به فرزندانمون نشون بدیم؟ امروز افتخار ما اینه که هر ساعت که بچه های ما هر شب افسانه جومونگ رو تماشا میکنن، یانگوم رو میبینن، امروز تازه خوشحال هم هستیم، میگیم بابا بذار همون یانگوم رو ببینه، اون سریال ایرانیه رو نبینه که از اول تا آخرش یه دونه رفتار درست رو توی این سریال مشاهده نمیکنه. رفتار پدر با مادر، مادر با پدر، دختر با پدر، پدر با دختر، پسر با پدر، پسر با مادر، خواهر با برادر. شما یه دونه رفتار درست اگه دیدیم بفرمایید کجا دیدیم تا ما تایید کنیم. تو مثلا کدوم سریال، تو کدوم برنامه، تو کدوم فیلم؟ بله تو این فیلم های اجنبی دیدیم که مثلا به مادرشون احتیاج، تو همین افسانه جومونگ و یانگوم و اینا. یه روز من اینو عرض کردم، این سریال ها هیچ بدآموزی نداره، یعنی شما اصلا یه رفتار ناشایست تو این سریال ها نمیبینید، اگه هم ببینید معرفی میکنه به نام رفتار ناشایست، اما یه خطر بزرگی پشت این سریال ها هست و اون خطر بزرگ اینه که این قهرمان سریال که فرزند من و شما از اول فیلم تا آخر فیلم با چشم باز به این نگاه میکنه، تمام فکر و ذکرش تماشای این سریاله، اصلا با اون سریال ممزوج میشه. این قهرمانی که این باش همراه میشه در تمام طول این سریال، یک لحظه دستشو به سمت آسمان بلند نمیکنه. یعنی ملاک و معیار غیب از صفحه خاطر این بچه ما پاک میشه. بله، ولی بچه شما کجا با غیب آشنا میشه؟ ما خودمون بو و آثاری از معنویت داریم، جامعه ما آثاری از معنویت توش هست، صدا و سیمای ما آثار معنویت رو نمایش میده. کجا اینه؟ چند وقت دیگه هم حالا چهار تا جمله هم که از جبهه بگن میگن اینا افسانه است. مثلا این داستان زندگی علما که میگن افسانه است. ما مشکلمون مشکل عملیه. لذا این سوره مبارکه با وجود اینکه استدلال‌های فراوانی توش اومده، اما زبان سوره این هست که اینها مشکلشون مشکل عملیه، نه مشکل علمی. گرچه به اشکالات علمی اینا تو این سوره پاسخ داده میشه. حالا این آیات 12 تا 18 سه تا استدلال توش هست. استدلال اول آیه 12 و 13 است که استدلال بر معاده، برهان بر معاد. میفرماید قل لمن ما فی السماوات و الارض، قل لله کتب علی نفسه الرحم. این قسمت اول استدلال که جلسه گذشته عرض کردیم، خداوند مالک آسمان ها و زمین است. این یه مقدم. مالکیت خداوند هم مالکیت حقیقی است، نه اعتباری. یعنی چی؟ یعنی مالکیتش از سنخ مالکیت ما نیست. ما الان مالک این کتابیم، ولی مالکیتمون اعتباریه، یه لحظه دیگه مالکش نیستیم. این میشه مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی مالکیتی است که اصل اون ملک، اون شیء مملوک، صفات اون شیء مملوک و افعال اون شیء مملوک از آن مالکه. مثل تصویر در آینه، ما مالک تصویر در آینه ایم. تصویر در آینه اصل وجودش، صفاتش و افعالش مال ماست. اگه اون تصویر توی آینه دستشو بلند میکنه، چون من دستمو بلند کردم. خداوند اینجور مالک آسمان ها و زمین است. قل لمن ما فی السماوات و الارض، قل لله. ما تو ادبیات میگیم تقدیم نشانه حصره. یه موقع شما میگین سعدی شاعر است، خب یعنی سعدی شاعر. اما یه موقع میگین شاعر سعدی است، شاعر سعدی است، این جمله دوم با جمله اولی فرق میکنه. وقتی میگه سعدی شاعر است یعنی سعدی شاعر است، خب حافظم شاعر است. اما وقتی میگه شاعر سعدی است یعنی فقط شاعر سعدی است. این تقدیم نشانه حصره. اینجا وقتی میگید لله ما فی السماوات و الارض لله، آنچه در آسمان و زمین است مال خداست، این مثل همونی که میگید سعدی شاعر است. اما وقتی میگید لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آنچه در آسمان و زمین است فقط از آن خداست. پس خداوند مالک آسمان و زمین و آنچه در آسمان ها و زمین است. اینو حضرت آیت الله جوادی فرمودن مالکیت مکانی، مالکیت مکانها و مافل مکانهاست. این یه قسمت بحث. در آیه 12 آیه 13 فرمود و لهو ما سکن فی اللیل و النهار، یعنی مالک زمانها و آنچه که در زمانهاست. پس هم مالک مکان است، هم مالک آن چیزی است که در مکان است، هم مالک زمان است، هم مالک آن چیزی است که در زمان است. مالکیتش هم مالکیت حقیقی است و جز او هم کسی مالک نیست. این دو طرف. حالا می فرماید که کتب، این حد وسط، این وسط اومده، کتب علی نفسه رحمه، اون رحمت رو بر خودش واجب کرده و این رحمت اقتضا می کند معاد را. دو تا چیز معاد رو اقتضا می کنه، یکی رحمت یکی حکمت. از هر دوتا شما میتونید معاد رو ثابت کنید. رحمت چیه؟ رحمت اینه که رحمت اقتضا میکنه که خداوند هر مستعدی رو به کمال نهایی خودش برسونه. استعدادها در این عالم که به کمال نهایی خودش نمیرسه که. سعادت کامل کجا به اون مکان خودش میرسه؟ در عالمی غیر از این عالم. شقاوت هم همینطوره. شقاوت برای اینکه ظهور بکنه، به کمال خودش برسه، به طور کامل شکوفا بشه، بله دانش رو اینجا میکاریم. اینجا دانه سعادت یا دانه شقاوت اینجا کاشته میشه. اما این درخت سعادت یا درخت شقاوت کجا رشد میکنه؟ مال این عالم نیست. این عالم بخشی از مسیر حرکت این درخته. این درخت سعادت یا شقاوت رشدش در عالم دیگری است. لذا کتب علی نفسه رحمه که لیجمعنکم الی یوم القیامه. رحمتش اقتضا میکنه که شما رو در قیامت جمع کنه. رحمت اقتضا میکنه که سعید به کمال خودش برسه، شقی هم به کمال خودش برسه. کمال شقی در آتش، کمال سعید هم در عرض شود که در نعیم. بعد فرمود که قیامتی که لا ریب فیه، هیچ شکی در این قیامت نیست. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، که راجب این بخش هم عرض کردیم، فرمید که الذین خسروا انفسهم، انفس مفعول به خسروه، کسایی که خودشونو باختن. خسارت یعنی از دست دادن اصل سرمایه. انسان هر لحظه داره اصل سرمایهشو از دست میده، چون سرمایه انسان عمره. هر لحظه که میگذره اون لحظه رفت، لحظه بعدی لحظه بعدی است، روز بعدی روز بعدی است، روز قبلی رفت. این الان سرمایه رو داد، حالا ما به ازای گرفت یا نگرفت، اگر چیزی ما به ازا نگرفت خسرو انفسهم، خودش همینه دیگه، خودش این بازه زمانیه. اینا فهم لایومن. بعد فرمود که ولهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. همیشه یکی از نکات مهم آیات قرآن کریم این است که اواخر آیات به یک اسمایی از اسماء خدا ختم میشه. این اسما با اون متن آیه ارتباط داره. سمیع و علیم اینا محور معاده، یعنی معاد حلوش این دو صفت میچرخه. اولا خدا سمیع است، شنواست، چون این معاد روزی است که باید حساب و کتاب ها روشن بشه. حساب و کتاب رو کی میتونه روشن بکنه؟ اون کسی که تمامی صداهای انسان رو شنیده باشه. خب الان من دارم این کلامی که من میگویم، شما الان شنوا هستین، ولی شما فقط کلام منو میشنوید، نیت منم میشنوید. شما از نیت من که خبر ندارین که، اما اون صدای نیت من رو هم میشنوید. پس اون شنواست مطلقا. اگر در درون من، در سرائر من یه خاطره‌ای بگذرد، اون خاطره رو هم میداند، سر را میداند، اخفای از سر را هم میداند. این سمی. یه نکته دیگه که داره اینه که هو سمی، الف لام سر خبرم مفید حصره. هو سمی یعنی فقط اونس که اینطوریه، سامع هم نیست، سمیعه. و علیمه و عالمه و آگاهه، از تمامی اون حقایق آگاهه، از اعمال آگاهه، از ثمرات اعمال آگاهه، از نیات آگاهه. از اینجا به بعد شروع میکنه به براهین توحید. قبل از اینکه وارد بخش بعدی بشیم، ما در قرآن مطلقا اثبات صانع نداریم. یعنی ما هیچ آیه‌ای نداریم که بخواد خدا رو ثابت کنه که خدا هست. این مطلب اثبات صانع، صانع یعنی اثبات خدا. هیچ آیه‌ای نداریم که بخواد اصل وجود خدای تعالی رو اثبات کنه. یکی از علما خواست کتاب بنویسه، دخترش ازش سوال کرد که چی می‌خوای بنویسی؟ گفت می‌خوام اثبات صانع، صانع از سن، صاد و نون و عین، می‌خوام اثبات صانع بنویسم. میگه این دختر خانم گفت اف الله شک، این آیه قرآنه، مگه در خدا شکی هست؟ میگه این عالم قلمو گذاشت زمین. پس در قرآن اثبات صانع نیست، اما تمام محور قرآن روی این کلمه است. قرآن اثبات صانع نداره، نفی غیر داره. ازال داغر قرآنی نفی غیر، نفی غیر در تمامی زمینه ها، این کار قرآن. حالا یه عالم بزرگی میفهمد که اگه بخوایم مثنوی رو در یک کلمه خلاصه کنیم، باید نفی غیر. قرآن نفی غیر خداست. لا اله الا الله یعنی نفی غیر. لا اله الا الله، حالا اینجا یکم بایزه شما وارد ادبیات بشیم. یه موقع شما میگید که همه آمده اند به جز مثلا رحیمی. این جمله دو، یه جمله است ولی دو تا حکم با خودش داره. به این جملات میگن جملات استثنایی. همه آمده اند به جز رحیمی. این جمله با اینکه یه دونه جمله حساب میشه ولی دو تا حکم توش هست. همه آمده اند این یک، رحیمی نیامده است این دو. به جای اینکه دو تا جمله بگید، میگید همه آمدن الا رحیمی، همه آمدن غیر رحیمی. این میشه دو تا حکم. لا اله الا الله از این قبیل نیست، یه حکم بیشتر نداره. اینطوری نیست که یه نفی باشه یه اثبات. لا اله الا الله، لا الا شو ادبا میگن به معنای غیره، یعنی لا اله غیر الله، نفی غیر خداست در تمام زمینه ها. کی شما رو سیراب میکنه؟ میگه جز خدا کسی نیست. کی شما رو اطعام میکنه؟ خداست. کی به شما رزق میده؟ خدا. کی بیماری رو از شما برطرف میکنه؟ خداست. کی از آسمان ابر رو از ابر باران نازل میکنه؟ خداست. کی گیاهانو میرویانه؟ خداست. هر جای دست بذارین داره اینو میگه. شما باز کنین قرآن، هر جا دست بذارین حرفش اینه. همه جا میگه من، 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 من. افرأیتم ما تحرسون، شما حارسین، زارع نیستین. انتم تزرعون او یفرعیتم ما تحرسون، دقت کردین به این سوره، آیه سوره واقعه. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون او ام نحن زار. حارس به بزرفشان میگن، حارس بزرفشان، کسی که بزر میافشاند حارسه. لذا باد میتونه حارس باشه، باد بزر یه گیاهی رو از یه منطقه به یه منطقه دیگه میبره، میشه حارس. زار یعنی کشاورز. قرآن کریم میگه شما زارع نیستین، شما حارسین. آیا اون کاری که کشاورز نسبت به گیاه میکنه چیز غیر از حرسه؟ کشاورز این دانه رو میندازه توی خاک، اون دانه در خاک چه اتفاقاتی براش میفته تا این دانه سر از خاک بیرون میاره، ساقه میزنه، برگ میده، میوه؟ کشاورز تو کدومی که از این مراحل کار میکنه؟ کشاورز هیچ کدوم از این اعمال رو انجام نمیده. حالا تعابیر دیگه هم هست عرصات که قرآن کریم داره، توضیحش برام یکم سخته، تو همین سوره هست نسبت خلقت انسان میگه. حالا همین کشت کافیه. فرمایید شما حارسین. قرآن کریم کارش اینه، نفی غیر غیر خداست. اینجا میفرماید که قل اغیر الله اتخذ ولیاً. پس ما این که میگیم برهان توحید، منظورمون اثبات صانع نیست، منظورمون نفی شرکه. حالا اینجوری بگین، بگین قرآن یک کلمه است، نفی شرک، یعنی خدا شریک نداره. تمام شد. شریک نداره، شریک در هیچ کاری نداره. نه آب در سقایت شریک خداست، نه دارو در رفع بیماری شریک خداست، نه شغل در رازقیت شریک خداست، نه حوزه و دانشگاه و معلم در تعلیم شریک خداست. خدا شریک و مثل مانند نداره. می فرماید قل اغیر الله اتخذ. حالا این آیاتو ملاحظه بفرمایید. اینجا انسان ها سه تا گروه هن. اینا رو دیگه جلسه گذشته نرسیدیم عرض کنیم، آیاتو فقط مرور کردیم. یه گروهی هستن که اینها آزاد مردان این عالمه. اینا کسایی هستن که خدا رو حبن میپرستن. قومون عبدالله حبن، تو بعضی تعابیر داریم شکرن، که حضرت علامه میفرماید این دوتا یکیه، به یه منطقه میرسه. یه قومی هم هستن که قومون عبدالله خوفن، از ترس خدا رو میپرستن. یه قومی هم هستن که قومون عبدالله رغبتن، از باب میل به ارشاد که نعیم میپرستن. این روایت هم در نهج البلاغه است، هم در بیانات سایر اهل بیت است با بعضی کلمات کم و زیاد. امام صادق علیه السلام فرموده، امیرالمومنین فرموده، در بیانات بعض سایر ائمه هم است. انسان ها سه گروه هن. حضرت امیر میفرماید اونی که از باب رغبت میپرسته این تاجره، اونی که از باب رهبت و ترس میپرسته این عبده، چون عبد از مولاش میترسه. و علامه میفرماید این دو گروه اصلا عبادتشون عبادت نیست، چون خدا را نمیخواهن، خدا را برای خودشون میخواهن، واسطه میخوان دیگه. خدا رو میخواد تو خودش نجات پیدا بکنه، از ترس خدا رو میپرسته دیگه، از ترس جهنم میپرسته، میترسه بره تو جهنم. یا به خاطر ثواب میگه این روزه امروز خیلی ثواب داره، این روزه بگی ثواب داره، این دعا رو بخون ثواب داره. این نوعا تو زبان ما هم جاریه دیگه. بعد به حضرت گفتن شما جز کدوم دسته؟ این گفت ما جز اون گروهی هستیم که ما خدا رو میپرستیم حبن. حالا این سه گروه عرض شد که سه تا مقام هن دیگه. ما نمیتونیم بگیم که خب پس ما همون قومون حبنیم، نه، ما باید سر جای خودمون باشیم دیگه. مثل اینکه حالا مثلا به یه بچه کلاس اولی بگم بابا خیلی حالا مثلا کیفور نباشه که ما حالا مثلا کلاس اولیم دیگه، داغون کردیم مراحل علمی رو همه رو. واقعا یه کتابای حوزه، کتاب اولش جامع المقدماتی که سال اول میخونن، تو اون جامع المقدمات هم اولین کتاب صرف میره، یه کتابی هست در 15 صفحه صرف میر. بعد میگه یه طلبه صرف میر میخونی سینه‌ش رو وجب میکرد. گفتن چی کار میکنی؟ گفت من در تعجبم از یک سینه و دریای علم. چطور این جا شده تو این سینه؟ یک سینه و دریای علم. حالا عرض شد که مثل این که مثلا به یه بچه کلاس اول بگن آقا این کلاس اوله، خیلی طغیان نکن، مثلا یه مراتب دیگه هم هست باید بری تا دکترا. بعد دیگه خب مثلا دکترا با گفتن که نمیشه که. حالا کسی نگه که خب بس ما حالا اگه میترسیدیم یا میل به ثواب داشتیم این اشتباهه. هر کسی باید تو کلاس خودش عمل بکنه. به هر تقدیر در این کلاس خلقت آدم ها سه گروه هن. ما واقعا از جهنم میترسیم، واقعا به ثواب میل داریم. الان وصف بهشت رو برای ما بگن، ما اگه کسی واقعا برای ما بگه شاید ما اصلا تحمل نداشته باشیم بشنویم، حتی یا وصف عذابو. اینجا هر سه گروه رو نقد کرده، یعنی سه برهان برای هر سه گروه. برای اون گروه اول قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، این مال اون گروهیه که خدا رو حبن میپرستن. اون گروهی که خدا رو رغبتن میپرستن این برهانشونه، و هو یطعم ولا یطعم، این مال اون گروهه. اون گروهی هم که خوفن میپرستن قل انی اخاف، آیه 15، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پس هر سه گروه اینجا آمده. حالا اون گروه اول میفرماد قل، ببینیم برهان چه جور برهانیه بر توی. قل اغیر الله اتخذ ولیا، من غیر خدا رو ولی خودم بگیرم. ما یه بحث مفصلی در سوره مائده راجع به ولایت کردیم. ولی یعنی سرپرست، ولایت یعنی ولایت در تدبیر، یعنی عبد تدبیر امور خودش رو به مولا واگذار کنه، این میشه ولایت. بالاتر عمیق‌تر همون حدیث عنوان بصریه که ان لا یر العبد فی ما یملکه الا ملکن، این که عبد خودشو در هیچ چیزی مالک ندونه. مالک چشم من اوست، مالک زبان من اوست، مالک قلب من اوست، مالک سمع و بصر من اوست، این میشه ولایت. حالا اینجا میفرماید که قل، پیامبر بگو، اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. فاطر با خالق فرق میکنه، کسی که نوآوری میکنه بهش میگن فاطر. فاطر یعنی نوآورنده، یعنی یه چیزی میسازه. مثلا الان این فرش رو میبافه، این فاطر نیست، چون این فرش قبلا هم مثلش بافته شده. اما یه نقشه جدیدی میندازه، این نقشه جدید میشه فاطر. یه چیزی میسازه که قبلا نمونه نداشته، این میشه فاطر. خدا فاطر آسمان ها و زمین است. حالا اینجا ملاحظه بفرمایید، این نکته خیلی مهمه. اینجا بزرگان فرمودن و همینطور هم هست، یعنی سیاق آیات هم اینو نشون میده، فرمود این عبارات که در قرآن کریم هست اینا هیچ کدوم به مخاطب چیزی رو تعلیم نمیده. به این معنا که مخاطب الان نمیداند یه مطلبی رو، این آیه میخواد اون مطلب رو بهش بفهماند. اینجوری نیست، بلکه آیات قرآن کریم تمامشون تذکره. یعنی چی؟ یعنی همین جمله تذکره. تذکر به چی؟ به چیزی که من و شما میدانیم. من و شما اگه الان مراجعه کنیم به درون خودمون میدانیم این آیه را، میشناسیمش. یعنی چی؟ یعنی ما صبح تا شب برای چی میدویم؟ چرا شما کار میکنید؟ بله؟ اونایی که کار میکنن برای چی کار میکنن؟ چرا کار میکنید شما؟ چرا میرین سر کار؟ چون چی دارید؟ آه باریکل، نیاز داریم، درست؟ شما الان چرا اومدین اینجا؟ به یه چیزی نیاز دارین؟ حالا اونایی که تازه اومدن میخوان ببینن که این نیازشون با اینجا برطرف میشه یا نه. اونایی که قبلا اومدن بعضی مثلا یه نیازشون برطرف شده، سوالی داشتن. شما نیاز دارین که اومدین اینجا، نیاز دارین که میرین سر کار، نیاز دارین که غذا میخورین، نیاز دارین که آب میخورین. صبح تا شب ما چی داریم؟ چی نداریم؟ هیچی نداریم. ما همش نیاز داریم دیگه. تمام 24 ساعتمون رو وقتی بررسی میکنیم و زیرور میکنیم میبینیم ما همش نیاز داریم. البته تو پیچ و خم زندگی گم شدیم، باید یه خورده بریم به عقب. بچه‌ای که به دنیا میاد چی داره؟ تمام وجودش نیازه، درسته؟ حالا ما بالاخره یه شغلی داریم، یه حساب بانکی داریم، رفقایی داریم، یه بالاخره عنوانی داریم، تکیه به اونا زدیم، نیازامون هم با اونا برطرف میکنیم دیگه. این بچه چی؟ که تازه به دنیا اومده وقتی گرسنه نمیشه چی کار میکنه؟ سر یخچال که نمیره که، ما میریم سر یخچال دیگه. این چی کار میکنه؟ گریه میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ گریه میکنه یعنی چی کار میکنه؟ اول چی رو احساس میکنه؟ نیاز رو احساس میکنه. بعد چرا گریه میکنه؟ رافع نیاز رو صدا میزنه. چرا گریه میکنه؟ چون میفهمه خودش رافع نیاز نیست. اگه خودش رافع نیاز خودش باشه که گریه نمیکنه. چرا من وقتی گرسنه میشه گریه نمیکنه؟ چرا وقتی گرسنه میشه گریه میکنه؟ چرا اون بچه گریه میکنه؟ چون اون خودش رافع نیاز نمیدونه. چرا اهل بیت گریه میکردن؟ چون اونا به حقیقت خودشون رو نیازمند میدن. شما بلازه فهمید این دعای کمیل، این دعای کمیل خوندنه، نه اون. و سلاح و حل، کسی که سلاحش بکائه گریه است، سلاح از خودش دور میکنه. به اهل بیت اشکال میکردن، میگفتن شما چرا انقدر گریه میکنی؟ کسی که سلاحش بکائه، که سلاح از خودش دور نمیکنه، اگه سلاح و انسان از خودش دور کنه دشمن به انسان حمله میکنه. لذا اینا هرگز این سلاح از خودشون دور نمیکردن، سلاحشون بکا بود. حالا شما ملاحظه بفرمایید، این را همه میدانن که نیازمندن. ممکنه غفلت مانع شده باشه. اگه یک کسی به انسان یه تنبهی بده همه تایید میکنن. الان کسی مخالف این عرایض بنده بود، هر کی مخالفه بگه این جلسه سخنرانی نیست، هر کی اشکال داره بپرسه. میگه حالا حرف خودش رو زد، بعدم تاییدم که میکنه و دیگه. همه میدانند که نیازمندن و همه هم میدانند که نیازشون خودشون رافع نیاز خودشون نیست. اگه من میدانستم که خودم رافع نیاز خودم، دیگه سر کار نمیرفتم که، میشستم تو خونه دیگه، رافع نیاز خودم خودم هم دیگه. چون من نیاز دارم، میدانم که اون شغل من نیاز من رو برطرف میکنه. حالا شما حرکت های زندگیتون رو بررسی کنید، ببینید چه حرکت های شما در طول روز انجام میدید. غیر از این است که هر حرکت شما برای رفع یک نیاز شماست. مثلا شما احساس خستگی میکنید، نیاز دارید به رفع خستگی، رفع خستگی میکنید میرید ورزش میکنید. تلویزیون تماشا میکنین، کتاب میخونین، جلسه میرین، با مثلا دوستتون صحبت میکنین، هر کار دیگه که میکنین، چون شما نیاز دارین، این نیاز رو الان احساسش میکنین و اینم احساس میکنین که شما خودتون رافع نیاز نیستین. پس من میفهمم که نیازمندم، یک، و میفهمم که خودم رافع نیاز خودم نیستم، دو، یه چیز دیگرم میفهمم. اون سومی چیه؟ من میفهمم که یک نیازمند مثل خودم رافع نیاز من نیست. الان من و رفیقم داریم با هم سقوط میکنیم و من که هیچ وقت اونو نمیگیرم که، خب با هم داریم سقوط میکنیم، میگردم دنبال یه دستاویز، یه تنابی، یه جای محکم که اونو بگیرم، یه چیزی رو میخوام که اون خودش سقوط نکنه. اگه این خودش داره سقوط میکنه که دیگه من به اون امیدی ندارم که. من الان اگه ورشکسته باشم به یه ورشکسته که امید ندارم که، به یه نیازمند. گرچه من به شغلم امید دارم، گرچه من به رفیقم امید دارم، اینجا اشتباه در تطبیق مصداق کردم. این همون غفلت است. قرآن کریم آمده این غفلت رو برداره، بگه غیر خدا ولی نیست و سلام. نه آب ساقیه، نه شغل رازقه، نه معلم تعلیم دهنده است. گرچه باید دنبال اینا رفت، چون خداوند این عالم رو همینطور طراحی کرده که آب ساقی باشه. ما اصلا بحثمون تو این جلسه این نیست که نباید آب خورد، بحث ما در این جلسه است که باید به آب تکیه نکرد، باید آب و همه کاره ندونست، باید شغل و همه کاره ندونست. گرچه باید کار کرد، ولی اون که روزی میده خداست. گرچه باید رفت پزشک، ولی اونی که شفا میده خداست. این معنی این آیه اینه. قل، ببینید بازم تقدیم پیش اومده، اغیر الله اتخذ ولیاً، من غیر خدا رو ولی بگیرم؟ خدایی که فاطر السماوات والارض، اون آسمان و زمین رو نوع آوری کرده. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه فقیرن. گدایی که به گدا دست نیاز دراز نمی کنه که. این یه برهان. پس باید به سمت او رفت. برهان دوم مال اون طبقه پایین تره. و هو یطعم ولا یطعم. اینجا یه بیان دقیقی است، یه بیان لطیفی است. اول بیان دقیق رو بگم. اولا میگن فلانی بیکار شده. میگن پس چی میخوره؟ از کجا میاره بخوره؟ اینجا خوردن یعنی چی؟ یعنی همه حوائجش. منتها ما تو فارسی میگیم از کجا میاره بخوره، کلمه خوردن رو به کار میبریم، ولی منظورمون از خوردن فقط غذا خوردن نیست. اینجا معنی اطعام غذا دادن نیست، اون معنی عام میشه، به معنای روزی دادن، یعنی رفع حوائج. و هو یطعم ولا یطعم، کسی باید حوائج منو برآورده کنه که خودش لا یطعم، خودش حاجت نداشته باشه. کسی که خودش حاجتمنده نمیتونه رافع حوائج من باشه. این هم هست. حالا من از این سریال کره‌ای بد گفتم، یه خوبش هم بگم. ما چون یه دوره هر ساعت که عمر رو توی یه مقطع کوتاه میبینیم، این خیلی آموزنده است. شما ببینید مثلا حالا یه سریال توی تابستون نشون میداد، کره‌ای بود باز اینم. ما حالا همه رو تو خونه این بچه همون دوست دارن دیدیم، ما هم ترنل الباب همه رو دیدیم، از جریاناتش خبر داریم. یه بازرگانی بود، این بازرگان عرض شد که حالا برای من دارم صد قسمت رو تو دوتا جمله میگم دیگه در خراب کردن. این تمام عرض شد که ماجرا این بود که میگفتن آقا اگه میخوای پول دراری باید به قدرت تکیه کنی. خود این قدرت ها هم به قدرت های بالاتر تکیه داشتن، اون قدرت های بالاتر هم به دربار تکیه داشتن، درباری ها هم به اون وزرا تکیه داشتن، وزرا هم به اون پادشاه تکیه داشتن. بعد در طول این فیلم در یک لحظه مثلا پادشاه یه وزیر رو خلعش میکرد، تمام وابسته های اون وزیر، یعنی در یک روز وزیر میشد زندانی. و جالب اینجا بود که خود اون پادشاه هم به یه مو بند بود، یعنی هر لحظه ممکن بود ترورش کنن یا مسمومش کنن. این دنیاست، این تکیه به دنیاست. از این جنبه خوبه، شما دنیا رو نگاه کنید، تماشا کنید، ببینید دنیا چیه. حالا در این در یه بازه کوتاه، در یه بازه طولانی ما کیا رو دیدیم؟ یکی از کسایی که ما هم دیدیم صدام بوده دیگه. صدام چه می کرد و چه شد؟ قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. سلطنت میده، سلطنت میگیره. از توی آخر رضا شاهو میاره میکنه شاه ایران. همون رضا شاهو در یک لحظه از تخت سلطنت میکشه پایین. میشه محبوس در جزیره موریس. حالا یه جمله خودش با خودش میگفته. یعنی من میدونید البته من نمیگم. که با خودش زمزمه میکرده. تیمورتاش. تیمورتاش نور چشمی رضا شاه بود. همه کاره مملکت بود. گفتو یعنی چی میگی ما همه شیریم شیران علم. ما شیر علمیم. در یک شب میگه رضا شاه بهش مظنون شد. توته براش چیدن و گفتن جاسوس حالا شدن بود و جاسوس روسیه. در یه شب خلعش کرد. گفت شب تا صبح راه میرفت میگفت ما همه شیریم شیران علم. حالا میفهمه. ما همه شیریم شیران. اونم که میگفت اعلی حضرت قدر قدرت یه جمله هم بعدش میگفت. این چیزی که حالا ما یه بخشیشو خوندیم، یه بخشیشو دیدیم. قل اللهم مالک الملک، تؤت الملک من تشاء. تو سلطنت میدی و تنزع الملک من تشاء. تو سلطنت میگیری. و تو عز من تشاء، تو عزت میدی و تو ذل من. این که میگن اگر این آیه رو بعد از نمازها بخونین ثواب چنین و چنان داره، خب من میدونم دنبال ثوابش دیگه فکر نمیکنم که من این آیه رو باید به خودم مرور کنم بعد از نماز. قل اللهم این آیه یعنی چی؟ یعنی تو که داری تو زندگی قدم میزنی، عزت و ذلت دست خداست، سلطنت و خلع سلطنت دست خداست. قل اللهم مالک الملک. اینجا میفرماید که و هو یطعم ولا یطعم. بعد میفرماید قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. من دستور دارم که جزء اولین مسلمانان باشم. اینجا اول زمانی نیست، هر پیامبری اولین مسلمان زمان خودش بوده. اینجا اول رتبی و مقامیه. یعنی من دستور دارم که در این مقام در صدر همه باشم و او در صدر همه است. رسول خدا، این تعبیرم جالبه شما بدونید، در مورد هیچ یک از انبیا ما تو قرآن نداریم که من اولین مسلمینم، ولی در مورد رسول خدا داریم که در یکیش اینجاست در جای دیگه هم هست که بگو انا اول المسلمین. این اول یعنی اول مقامی. حالا تو اون روایات بلند اصول کافی هم هست که میگه اولین کسی که ایمان آورد رسول خدا بود در صحنه عالم زر. این اول نه اول زمانی، نه اول مکانیه، اول رتبیه. نه، اونجا میگه که من مسلمانم، اما اولو به کار نمیبره. تعبیر مسلمان داره ولی تعبیر اول المسلمین نداره در مورد اون. ولا تکونن من المشرکین، به من امر شده که من جز مشرکین نباشم. اینم ما رو اون گروه دوم، اینم گروه سوم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من میترسم که اگر عصیان کنم عذاب یوم عظیم. اینو بهش میگن برهان خوف. حالا اینجا این مطلب هم جالبه شما بدونید. قرآن کریم کتاب حکمت، کتاب فلسفه و کلام نیست. لذا وسط برهان یه دفعه یک کلام تربیتی میاره. این ان عصیتش اینه. نگفت قل انی اخاف و عذاب یوم عظیم. من از عذاب میترسم. برهان اینه. ترس از عذاب باعث میشه که من مواظب اعمال خودم باشم دیگه. چون از عذاب میترسم پس باید مراقبت کنم. این اون قوم سومه. وسط اینجا میگه ان عصیتو، اینجا سبب خوفو میگه. پس نشون میده که یه برنامه عملی هست که اگر کسی از این برنامه عملی عرض شود که عصیان بکنه، نافرمانی بکنه، این گرفتار خوف میشه. من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه. کسی که عذاب از اون برگرده در اون روز، این مورد رحمت خدا واقع شده. ذالک الفوز المبین. رستگاری اینه. یه بیانات بلندی لقمان داره، یه بیانات بلندی در کلمات اهل بیت هست. جناب مستند جعفر میفهمد که اگر یه گردو تو دستت بود همه عالم بهت گفتن که این جواهر، خوشحال نشو. و اگه یه جواهر در دستت بود همه عالم بهت گفتن که این گردو، ناراحت نشو. امیرالمومنین در سوره متقی میفرماید که به یکی از صفات متقی این است که مردم بهشون میگن قد خوله تو، اینا قاطی کردن، چرا اینجوری هم قد خوله تو، اینا قاطی کردن. بابا همه یه طبقه شون شد دو طبقه، نمیدونم یه تومنشون شد دو تومن. شما دنبال چی هستی؟ کجا داری میری؟ کجای کاری؟ قاطی کردی؟ میگه بعد خالتهم امر عظیم. اینا قاطی نکردن، اینا یه امر عظیمی اینا رو به این حال انداخته. اون امر عظیم این امر عظیمه. لذا اینا کسایی هستن که فوز مبین رو در این میبینن، نه فوز مبین رو در اونی ببینن که بنده دنبالشن. و ان یمسسک الله، بعد اون وقت دو تا آیه میاره که جمع‌بندی همه این مباحثه. و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. نفع و ضرر دست کیه؟ اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. اگر خدا تو رو مبتلا به ضرری کرد، فلا کاش، لای نفی جنس ما به این میگیم، فلا کاشف له الا هو، یعنی هیچ کاشفی غیر خدا نیست، چون غیر خدا مؤثری در کار نیست. و ان یمسسک بخیرن فهو علی کل شیء قدیر. اگه خدای خیری رو به تو رسون، او بر هر کاری قادره. و در انتها فرمود و هو القاهر فوق عباده. قاهر یعنی خورشید وقتی که در میاد، ستاره ها رو میبره زیر پوشش نور خودش، هیچ ستاره‌ای در روز دیده نمیشه، این میشه قاهر. قهر و غلبه، حالا یه عرض شد که تعبیری هم اینجا هست که قاهر اونیه که همه رو تحت شعاع خودش قرار میده. و هو القاهر، خدا قاهر است، یعنی غیر خدا کسی کاره ای نیست. ببینید جمعنی همه ایناست: اطعام، ولایت، ثواب و عقاب، نفع و ضرر، همه به دست اوست. لذا هو القاهر، یعنی غیر خدا احدی کاره ای نیست. و به این بسنده نکرد، فرمود هو القاهر فوق عباده. فوق یعنی بالا، منتها اینجا معنی مکان نیست، معنی مکانته. میگه این آقا رتبهش بالاتر از اون آقاست، میگه جایگاه مکانی که نیست، رتبه است. هو القاهر فوق عباده، او قاهر فوق عباد، یعنی همه رو تحت شعاع خودش قرار میده، همه اسباب در مقابل سلطنت اون هیچن. و هو الحکیم الخبیر، و او حکیم و خبیر است. که این عبارت ها همه زبان حسره. این مجموعه مطالب آیات 12-18 بود که عرض شد که در واقع سه تا برهان راجع به توحید داشت، یه برهان هم راجع به معاد. ان شاء الله مطالب بعدی رو جلسات بعدی عرض می‌کنم. حکیم یعنی از حکمت میاد، خبیر یعنی آگاه، حکمت پوشش دهنده همه این موارد بالاست. یکی از دلایل اثبات معاد حکمته، یکی از ابزار مهم معادم خبیر بودنه، یعنی خدا باید آگاه باشه تا بتونه این جریان معاد راه بندازه، چون معاد صفحه رسیدگی به حساب و کتاب موجوداته. لذا خبیره و حکیمه، حکمتش اقتضا میکنه که این قافله رو به سرانجام برسونه، و با این صفت آگاه به حرکات هم است، چون میخواد اونجا ازشون حساب پس بکشه. و هو الحکیم الخبیر. قاهر با واحد وقتی جمع میشه میشه احد، واحد قهار یعنی احد، یعنی یکی که جای برای دو نمیذاره. قاهر یعنی اجازه نمیده به کسی که ظهور و بروز کنه. احدی، سببی از اسباب، فردی از افراد، موجودی از موجودات، هیچ قدرتی در مقابل قدرت خدا اجازه عرض اندام نداره. که نمونهشو جلسه قبل عرض کردم، مثل داستان جناب یوسف. وقتی خدا اراده میکنه که کسی رو عزیز کنه، اگه همه عالمم بر علیه اون اقدام بکنن، اراده خداست که از پیش میره. داستان موسی، همه قدرت‌های موجود در سرزمین مصر به این سمت حرکت دارن میکنن که موسی اصلا به دنیا نیاد. نه تنها موسی به دنیا میاد، بلکه در دامن همون کسی که اراده نابود کردن اونو داره رشد میکنه و تربیت. اینو میگن قهر و غلبه خداست.